جلسه سوم از مقاله عقلگرایی در مقابل تجربه گرایی از دانشنامه فلسفی استنفورد. خب این جلسه به معرفی تجربه گرایی اختصاص داره. همونطوری که در قبلا هم گفته شد، تو فایل‌های قبلی گفته شد، تجربه گرا هم مثل عقلگراها بر اون تز شهود قیاس سهه میذارن. تز شهود قیاس این بود که ما برخی از داده ها رو به صورت شهودی میتونیم بهشون معرفت پیدا کنیم، برخی از گزاره ها رو، و بعضی از گزاره های دیگر رو هم به شکل قیاسی از مقدماتی که مقدماتشون رو به صورت شهودی تونستیم بهش معرفت پیدا کنیم، بهش میتونیم معرفت پیدا کنیم. این سخن رو علاوه بر عقلگراها، تجربه گراها هم گفتیم میپذیرن. اما در اینجا میاد میگه که خب یک تفاوتایی هم هست، نوع پذیرششون دقیقا یکسان نیستش. تجربه گراها نسبت به عقلگراها معنای محدودتری از این آموزه رو مد نظر داره. از نظر تجربه گراها این تز فقط در مورد روابطی که میان محتویات ذهن برقرار میکنیم بین برای اون هیته صادق هستش و نه در مورد مثلا صدق یه گزاره تجربی که ما داریم از جهان بیرون از ذهن داریم حرفی رو میزنیم. و همونطور که گفته شد، تجربه گراها اون تزهای دیگه، یعنی تز دانش فطری و مفهوم فطری رو هم که کلا رد میکنن. به طور فطری میگن ما هیچ چیزی نداریم، نه مفهوم فطری داریم نه معرفتی ناظر به این مفاهیم داریم. اگه ما در یک ساحتی واجد معرفت باشیم، این معرفت فقط توسط تجربیات ما به دست اومده. حالا این تجربه میتونه تجربه حسی باشه، میتونم تجربه تأملی باشه. صرفاً هم فقط این نیست که بگن که تجربه میتونه نقش آغازگر رو داشته باشه، چون اگه فقط بگیم نقش آغازگر رو داره، به این ترتیب عقلگراها هم اینو میپذیرن. اینها میگن نه، ما از تجربه حسی و از تجربه تأملی میتونیم به معرفت برسیم. کل معرفت رو تجربه گراها میگن توسط تجربه به دست اومده. بنابراین از منظر تجربه گراها، تجربه یگان منبع ایده های ما هستش. علاوه بر اینها، تجربه گراها اون آموزه یا تز برتری عقل رو هم رد میکنن. چرا؟ خب واضحه که اگه عقل به تنهایی هیچ معرفتی به ما نمیده، پس قطعاً علم برتر رو هم به ما نمیده، پس تز برتری عقل رو هم رد میکنه. تجربه گراها نیازی به رد نظریه ضروری بودن عقل ندارن، اما اکثر اونها این کار رو میکنن. پس تز برتری عقل رو کاملا رد میکنن، اما بدون اون که نیاز باشه تز ضروری بودن عقل رو تجربه گراها رد کنن، هرچند که معمولا این کار رو میکنن. خب اما ویژگی اصلی تجربه گرایی این هستش که بر نسخه ای از یک دعوی صحه میذارن که در اینجا بهش خودش اسمشو میذاره تز تجربه گرایی یا دعوی تجربه گرایی یا آموزه تجربه گرایی، و اینطوری اون رو بیان میکنه. اگه بخواد در قالب یک آموزه بیانش کنیم این میشه. این که ما در یک حوزه موضوعی خاص، مثلا در ریاضیات یا در اخلاق، یا برای مفاهیمی که در اون حوزه ها به کار میبریم، مثلا برای مفاهیم مثلث و عدد اول در ریاضیات، یا مثلا مفهوم خودخواهی و دگرخواهی در اخلاق، بجز تجربه منبعی برای معرفت نداریم. به این تز میگه تز تجربه گرا، که ما در یه حوزه خاص کل مفاهیمی که داریم به کار میبریم از تجربه به دست میاد. حالا اون حوزه میتونه حوزه ریاضیات باشه یا اخلاق، فرق نمیکنه. عنایت بفرمایید که تز تجربه گرایی الان مستلزم این نیست که بگه ما دانش تجربه داریم، بلکه به سادگی اینو میگه، میگه اگر دانشی داریم منبع اون تجربه هستش. به عبارتی این تز مستلزم اونه که بگیم معرفت رو فقط میتوان با تجربه به دست آورد. به نکته این توجه کنیم که نکتهش چه هست. ببینید تجربه گراها میگن همونطوری که بعضی از فیلسوفان برای بعضی از موضوعات ادعا میکنن که ما در این حوزه ها فقط میتونیم تجربه رو از راه عقلی به دست بیاریم و این حوزه هایی نیستش که تجربه بتونه به ما معرفت بده، ممکنه یک تجربه گرا این حرف رو، حرف عقلگرا رو بپذیره و در این صورت به این نتیجه برسه که ما در این حوزه ها اصلا نمیتونیم به معرفت برسیم. یعنی ممکنه به یک باره حرف عقلگراها رو رد نکنن. یعنی عقلگرا ممکنه بگه آقا من مثلا فرض کنید در رابطه با علیت، اتفاقا موضع هیوم در رابطه با علیت همین شکلی هستش. استدلال هیوم این هستش که میگه ما واقعا معرفتی نسبت به روابط علی نداریم. یعنی ما ممکنه در این ساحتی که اگر بخوام ازش صحبت کنیم، اگر بخواهیم معرفتی به این حوزه به دست بیاریم، باید اون معرفت پیشینی باشه و اما چون معرفت پیشینی هم نداریم، پس در این حوزه ها معرفتی ما نداریم. سخن هیوم هم این هستش که ما صرفا فرض می کنیم که روابط علی هست. چرا؟ به موجب یک عادت خاصی که در ذهنمون داریم که برخی از روابط میان پدیده ها رو روابط علی صادقی در نظر می گیریم. این یک نوع عادت ذهنی ماست، اما چون این عادت میتونست به نحو دیگری شکل گرفته باشه، پس ما معرفت واقعی نسبت به روابط علی نداریم از نظر هیوم. نویسندگان مقاله این دعاوی اساسی عقلگرایی و تجربه گرایی رو به گونه ای بیان میکنن که ناظر به یک حوزه موضوعی خاص مثل اخلاق یا ریاضیات باشه. اما اگر عقلگرایی و تجربه گرایی رو تا این حد نسبت به حوزه های موضوعی خاص نسبی کنیم، دیگه نیازی نیست که اونها رو متعارض بنامیم. چون مثلا میتونیم در حوزه ریاضیات یا در یه شاخه‌ای از ریاضیات عقلگرا باشیم اما مثلا در علوم فیزیکی تجربه گرا باشیم. عقلگرایی و تجربه گرایی تنها زمانی با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن که برای در مورد یک موضوع واحدی حرف زده باشن، مثلا در ساحت ریاضیات یا در ساحت اخلاق در یک کدوم از این دوتا، یکی بخواد عقلگرا باشه یکی تجربه گرا باشه، در این حالت ممکنه تعارض بینشون ایجاد بشه که میشه. خب اما اگر یکشون داره در ساحت ریاضیات حرف میزنه یکی در ساحت اخلاق، ممکنه که ما فرد این شکلی داشته باشیم که در ساحت ریاضیات یکی مثلا تجربه گرا نباشه عقلگرا باشه، در ساحت مثلا علوم تجربی فیزیک بگه من تجربه گرا هستم. به این ترتیب عقلگرایی و تجربه گرایی میتونن با همدیگه ادغام بشن. این واقعیت که فیلسوفا میتونن هم عقلگرا باشن و هم تجربه گرا یه پیامدهای زیادی از نظر نویسندگان برای اون الگوهای طبقه بندی داره که اغلب در تاریخ فلسفه شاهد اون هستیم. چون در تاریخ فلسفه طوری این نوشته میشه که گویین که یک نفر که عقلگرا هست در همه ساحت ها عقلگراست و کس دیگری که تجربه گراست در همه ساحت ها تجربه گراست. به ویژه طبقه بندی هایی که به طور سنتی برای توصیف دوران مدرن اولیه، یعنی قرن 17 تا 18 تا دوران کانت این تقسیم بندی ها انجام میشه، این نویسندگان مقاله میگن اینجاها رو شما باید با دقت بخونید، چون در اون دوره افرادی که مثل دکارت یا هیوم یا جان لاک که ما اینا رو به سادگی در یک ساحت عقلگرا یا تجربه گرا قرار میدیم به راحتی نمیشه این کار رو انجام داد. معمولا یک عادتی است که ما فیلسوفانی که حد فاصل دکارت تا کانت هستن رو خیلی راحت در دو دسته عقلگرا و تجربه گرا قرار میدیم و معمولا هم گفته میشه کسانی که ذیل یکی از این دو دسته قرار میگیرن برنامه مشترکی در تقابل با آنهایی که در جبهه رقیب قرار میگیرن تهیه میکنن. یعنی جوری تاریخ نوشته میشه که مثلا هیوم به طور کامل انگار داره پاسخ کسی مانند دکارت رو میده و به این ترتیب یک تقسیم بندی های ساده انگارانه به تعبیر نویسندگان مقاله شکل میگیره که ذهن رو سودار میکنه و وقتی این سوداری قوی باشه درک بهتر این فیلسوفان رو برای ما ناممکن میکنه. بنابراین به طور سنتی و البته همونطوری که اینجا مشخص شد به شکل نادقیقی ما دکارت، اسپینوزا و لایبنیتس رو جزو عقلگراها قرار میدیم، عقلگرایان قاره قرار میدیم و در مقابل اونها لاک و هیوم و رید رو جزو تجربه گرایان بریتانیایی قرار میدیم. واقعا هم کم نشنیدیم که مثلا شخصی میگه لاک چون تجربه گراست پس فلان و در مقابل یک لاکشناسی که سخنان اون رو میگه دقیق نیست، سطحیه، شما مثلا با توجه به اینکه ایده این رو داشتی که لاک طرفدار نظریه لوح نانوشته بوده این رو میخوای در همه حیطه‌های دیگه به کار بگیری و وقتی که میبینی با سخنان جور در نمیاد، با ایده های جور در نمیاد، ممکنه یه مرتبه بیای بگی که لاک دوچار تناقض‌گویی هایی شده. اتفاقا لاک، نویسندگان مقاله میگن مثلا در ساحت اخلاق، در مورد مفهوم خدا، در مورد ریاضیات اتفاقا بسیار نظراتش به دکارت نزدیک هست. پس چنین دستبندی های کلی باید با احتیاط زیادتری انجام بشه. دیدگاه های این تک تک این فیلسوفان بسیار ظریف‌تر و پیچیده‌تر از اون چیزی است که این طبقه بندی های ساده اولیه نشون میده. این سخن نویسندگان مقاله در مورد عموم اسم های فلسفه درست هستش. مثلا در فلسفه علم اگه فیلسوفی گفتش که من رئالیست هستم به این معنا نیستش که دیگرانی که خودشون رو رئالیست مینامن اشتراک نظرهای زیادی با اون فرد داشته باشن. هم پوپر میگه من رئالیستم، هم تامس کون میگه من رئالیستم، بوید میگه رئالیستم، هکینگ میگه، حتی مثلا برونو لاتور هم خودش رو رئالیست مینامد، در حالی که خب خیلی واضحه که این فیلسوفان چقدر با هم دیگه اختلاف نظرهای واضحی داره. به نحو مشابه نویسندگان مقاله هم همین رو به ما میگن، میگن که مراقب باشیم با عقلگرا یا تجربه گرا خواندن یک فیلسوف به صورت پیشینه یه ایده ای رو به اون نسبت ندیم. جان لاک عقلگرایی رو اگر در قالب تزهای معرفت فطری یا مفهوم فطری باشه قویاً رد میکنه، اما تز شهود قیاس رو به ویژه وقتی که صحبت از معرفت ما نسبت به وجود خداونده به راحتی میپذیره و در همونجوری گفتم در ساعتهای ریاضیات و معرفت اخلاقی هم این رو میپذیره. یا به عنوان نمونه میگه دکارت و لاک یک دیدگاه های بسیار مشابهی در مورد ماهیت یا سرشت ایده های ما دارن، گرچه که دکارت بسیاری از ایده ها رو ذاتی میدونه در حالی که لاک همه ایده ها رو تجربی میدونه، اما از نظر اونها سرشت ایده ها خیلی با هم متفاوت نیستش. دستبندی عقلگرا تجربه‌گرا به نحوی پیشینی زمینه ذهن ما رو به این سمت هدایت میکنه که از فیلسوفان هر دو جبهه انتظار داشته باشیم که برنامه های پژوهشی مشترکی رو که فراتر از معرفت شناسی هم میره داشته باشن. مثلا میگیم چون لاک در حوزه معرفت شناسی این نظر رو داره، پس احتمالا باید در حوزه اخلاق هم فلان نظر مشابهی رو داشته باشه، که میبینیم اینطوری نیستش. بنابراین به اشتباه تصور رایج این هستش که دکارت، اسپینوزا و لایبنیتس به عنوان کسانی که معرفت شناسی عقل محوری دارن باید این معرفت شناسی رو در یک برنامه متافیزیکی عامی قرار بدن و هر فیلسوف عقلگرای بعدی هم باید تلاشی داشته باشه برای بهبود در تلاش‌های این فیلسوفان قبلی. و در جبهه مقابل لاک، هیوم و رید هم هر کدومشون در صدد نقد اون برنامه متافیزیکی عام عقلگرا هستند و باز کسانی که بعد از اینها اومدن در حوزه تجربه گرایی هم انگار دارن این برنامه پژوهشی مشترک اینها رو پی میگیرن. به این ترتیب اینها میگن این در تاریخ فلسفه باعث شده که این دوگانه هایی که وجود نداشته رو ما امروزه خیلی راحت به کار بگیریم و خب در بسیاری از کلاس های فلسفه هم این رو به راحتی میشنویم و نویسندگان دارن به عنوان دو تن از برجسته ترین کسانی که مورخ فلسفه هستند، یکی دکارت شناسه، یکی دیگه رید شناسه، برای همین اینها آدم هایی هستند که وقتی هم هر دو با هم دیگه مشترکن دارن این سخنان رو میگن باید خیلی جدی بگیریم نسبت به کسانی که یک فرد واحد داره که از یک سنت فقط داره این رو میگه. یعنی سنتش مثلا اگه به دکارت نزدیکتر باشه ممکنه یک جور گزارش کنه و کسی که مثلا سنتش به جان لاک نزدیکتر باشه ممکنه یک جور دیگه گزارش کنه، اما این گزارش این مقاله محصول کار مشترک دو نفره و وقتی اینها دارن اینو به ما این در واقع پیشاگهی رو میدن، وقتی دارید تاریخ فلسفه میخونید مراقب باشید دوچار این اسم ها ذهن شما رو سودار نکنه، به نظرم باید خیلی حرفشون رو جدی بگیریم. نکته مهم دیگری که بهش اشاره میکنن این هستش که اصلا این دو دسته عقلگرایی و تجربه گرایی، چون گفتیم بحثشون ذیل بحث منابع احتمالی معرفته، همه منابع احتمالی معرفت رو هم پوشش نمیدن. مثلا میشه ادعا کرد که در ساحت دین میشه یک شکلی از وحی یا بصیرت الهی رو داشت و با اون به معرفت رسید، یعنی نه از طریق عقل و نه از طریق تجربه. نویسندگان خودشون اینجا نکته جالبی رو هم میگن این برچسب ها خیلی وقتا به درستی به کار نمیره. میگن از جمله خود ما نگاه کنید در عنوان این مقاله نوشتیم عقلگرایی در برابر تجربه گرایی، که میگه خود همین عنوان ما ممکنه رهزن باشه و ذهن شما رو این دوگانه رو تقویت کنه و همین بیان کافیست ببینیم نویسندگان مقاله دارن چقدر سنجیده سخن میگن. و به نظر من عنوان رو تعمدن این کلمه در مقابل رو گذاشتن که وقتی به اینجای مقاله میرسن به ما بگن که نگاه کنید مراقب باشید همچین، یعنی همین جمله‌ای که الان دارن اینجا میگن رو بخوان یک کمی باسترش کنن و ما به یک باره انگار یک در واقع شوکی به ما وارد میکنن که میگن اصلا عنوان مقالهمون هم الان عنوان مقاله دقیقی نیست، میتونستیم بذاریم تجربه گرایی و عقل گرایی، ولی گذاشتیم ورسوس، گذاشتیم کلمه رو تعمدن که ببینید که مشکل کجاست و چگونه این ممکنه ذهن شما رو سودار کنه. نویسندگان مقاله میگن که این دوگانه یه مشکلات دیگه ای رو هم علاوه بر این در نگارش تاریخ فلسفه و خواندن اون به وجود میاره. چرا؟ چون برخی از فیلسوفان مهمی هستن که اصلا به این موضوع منبع معرفت نپرداختن، حیطه کارشون چیز دیگه ای بوده. سوال فلسفی مورد علاقه اونها این نبوده که آیا دانش فطری ممکن است یا نه، برای همین وقتی به این موضوع نپرداختن و ما این تقسیم بندی رو از دکارت به بعد انجام دادیم به واسطه آنکه کانت این تقسیم بندی رو بنا کرده بود، ما اومدیم فیلسوفان بین دکارت و کانت رو در این دوتا دسته اصلی قرار دادیم، باعث شده که خیلی فیلسوفانی که به راحتی در این دو طبقه قرار نگیرن، اونها تبدیل بشن به چهره های حاشیه‌ای تاریخ فلسفه، یا در مواردی اصلا اسمی ازشون نیبرده باشه، یا اینکه فقط یه اسم اومده اصلا هیچ توضیحی ازش نیست، نه اینکه بخوان یک فصلی از تاریخ مثلا یک کتاب تاریخ فلسفه رو به اونا اختصاص بدن. به نظر نویسندگان تاریخ فلسفه در دوران مدرن بسیار بسیار غنی‌تر از این تمایز مصنوعی و ساده ساز هستش. به عنوان نمونه میگن بعضی از فیلسوف‌ها، حالا البته با اینکه اینجوری نبوده، شانس داشتن، انقدر آدمای بزرگی بودن که تونستن جای خودشون رو پیدا کنن. مثلا میگن هابز رو نمیشه به راحتی در یکی از دو دسته عقلگرا یا تجربه‌گرا قرار داد، اما خب هابز این بخت رو داشته که مثلا به دلیل نگارش لوایتان مورد توجه زیادی قرار بگیره. همینطور میگن برکلی، جورج برکلی رو هم نمیشه باز اینجوری بین اینا قرار دادش، هرچند که دیدیم خیلی راحت به خاطر اینکه مثلا در بریتانیا بوده در سنت لاک و هیوم قرار میگیره، ولی این نویسندگان به ما میگن که در بسیاری از موارد فاصله های خیلی زیادی از لاک و هیوم میگیره و در مواردی کاملا میشه اونو شما در کمپ دکارت قرار بدید. و اینا نمونه هایی که به ما میگن که حالا بخت اینو داشتن که مورد توجه قرار گرفتن، به رغم اینکه به راحتی در دو دسته قرار نمیگیرن. اما بعدا میگن بسیاری از فیلسوف ها هستن، به ویژه دسته بزرگی از فیلسوفان زن هستن، که میگه اصلا اونها این موضوع مورد علاقه شون نبود و در شاخه های دیگر فلسفه در این دوره زنانی که کار کردن در تاریخ فلسفه، اونها به این موضوع خیلی علاقه ای نداشتن. الیزابت بوهمی یا بوهمیا که کسی که با دکارت مکاتبات فلسفی زیادی داره، علاقه فلسفیش در حوزه فلسفه ذهن بوده، به ویژه به بحث هیجانات، عواطف، اموشن، اون بحثی که بعدها در همین دهه های اخیر در فلسفه خیلی جایگاه مهمی پیدا کرد، به اون بحث خیلی توجه داشت، یا به فلسفه سیاسی علاقه داشت، اما اصلا به این منبع معرفت علاقه نداشت و برای همین میگن جایگاه شایسته خودش رو در کتاب های تاریخ فلسفه پیدا نکرد. خانم آن کانوی که عموما به بحث جوهر در متافیزیک علاقه مند بود، هم اون هم اسمش کم میاد. این فرد تأثیرات خیلی زیادی بر لایبنیتس داره و اما خیلی کم شناخته میشه. باز یه خانم دیگه، امیلی دوشاتله، که در قرن 18 هم کار میکرده، یک فیلسوف علمی بوده در دوره که خب این شاید از مقدمه بر بسیاری از فیلسوف های علم بعدی، در مورد روش شناسی نیوتن کار میکنه و ولتر در کارهاش خیلی این فرد رو ستایش میکنه و امروزه کسانی که تاریخ نگاری فلسفه کار میکنن میگن که ولتر خیلی بیش از اون که گفته میشه وام داره، نوشته هاش وام داره دوشاتله هستش، و این خب باز ازش خیلی سخنی نیست. یا مثال دیگه ای رو که میارن، یه مواردی رو میارن مثل مری شفرد که در اواخر قرن 18 و نیمه نخست قرن 19 هم کار خودش رو اتفاقا با سنت تجربه گرایی هیومی و اینها آغاز کرد. لاک و هیوم اونا رو مطالعه میکرد، اما در حینی که داشت اونا رو مطالعه میکرد نقدهای زیادی رو به اونها وارد کرد و اصلا دلایلی می آوردش که چرا پرداختن به علم با تجربه گرایی صرف هیوم و لاک ناممکنه. اما به همین دلیل ساده که انگار تو سنت تجربه گرایان لاک و هیوم کار میکرد، اما فقط داشت دائم اونها رو نقد میکرد، به راحتی نمیشد اونو در یکی از دو کمپ تجربه گرایان یا عقل گرایان قرار داد، به همین دلیل به نفع حاشیه‌ای بهش پرداخته شد. بنابراین نویسندگان مقاله معتقدند این دوگانه عقل گرایی تجربه گرایی که توسط کانت وضع شد، محدودیت های زیادی رو برای خواندن تاریخ فلسفه ایجاد کرد و این مسئول بسیاری از این دوگانه، مسئول خب کانت هم یه جایگاه بسیار بسیار بالایی در تاریخ فلسفه داره و وقتی که تقسیم بندی رو کانت انجام بده، مشخصا کسی که داره امروزه مثلا تو قرن بیستم تاریخ فلسفه مینویسه، خیلی میتونه تأثیر زیادی بر روی اون فرد بذاره. وقتی میبینه کانت گفته، میگه خب دیگه پس کانت که میفهمیده داره چی میگه، و به این ترتیب خیلی جدی گرفته شده. این یعنی کسانی که به فلسفه عواطف و هیجانات پرداختن، کسایی که به فلسفه تعلیم و تربیت پرداختن، و حتی اخلاق و زیباشناسی هم باز نسبت به معرفت شناسی چون موضوع فرعی در نظر گرفته میشد، کسایی که به این حوزه ها می پرداختن کمتر مورد توجه این مورخان فلسفه قرار گرفتن و در حاشیه قرار گرفتن، و تنها در نیمه دوم قرن بیستم و این قرن 21 بود که این افراد نامهاشون برجسته تر شد. البته پیشنهاد نویسندگان مقاله این نیستش که ما این تمایز رو کلن کنار بذاریم. حرفشون اینه که این تمایز رو به عنوان تمایز بنیادی برای فلسفه در نظر نگیریم. توجه کنیم که فقط دامنش باید محدود باشه به ذیل مباحث معرفت شناسی، اون هم تازه ذیل اونجایی که ما داریم در مورد منابع معرفت حرف میزنیم. یعنی در اون حوزه میشه دوگانه کانت رو به کار گرفت، اما به طور متعارف ما اون رو برای دوگانه برای کل فلسفه در نظر میگیریم. تازه وقتی هم که داریم در مورد منابع معرفت حرف میزنیم، باز اون قسمتش خیلی مهمتره که علم ما نسبت به جهان خارج، داریم در مورد اون ساعت حرف میزنیم که برخی از معارف ما نسبت به جهان خارج آیا میتونه فطری باشه یا نه، اگه باید حتما ضرورتا برآمده از تجربه حسی باشه. این وقت در اینجا اگر دوگانه رو به این شکلی که در این مقاله مطرح شد نگاه میکنیم، که حالا کل مقاله بعدن بقیه مقاله رو میبینید به همین ساحت اختصاص میده، در این صورت میبینید که خب یه دوگانه خیلی جالبی میشه که قابل بحث هست و میشه بهش پرداخت، و برای همین اون کلمه ورسوسی که تو عنوان مقاله گذاشته برای سایر مقاله، برای سایر بخش‌های مقاله دوگانه مناسبی میتونه باشه. در این دعوا اگه به این شکل وقتی مطرح بشه، یه عقلگرای تمام عیار کسی است که میگه برخی از معرفت ما به حقایق جهان خارج فطری است و باید هم فطری باشه، و این دانش فطری که ما داریم برتر از هر معرفتی است که برآمده از تجربه حسی باشه. در مقابلش هم یک تجربه گرای تمام عیار کسیه که معتقده وقتی سخن از معرفت به حقایق جهان بیرونی هستش، یعنی وقتی قرار است از ماهیت جهان فراتر از ذهن صحبتی کنیم، این تجربه هستش که یگانه منبع اطلاعاتی ما هستش. تجربه گرا میگه که ممکنه که عقل ما رو از روابط بین ایده هایی که داریم آگاه کنه، اما خود این ایده ها فقط میتونن از راه تجربه به دست بیان، و معرفت به واقعیت های بیرونی که بازنمایی این ایده ها هستش فقط بر اساس تجربه قابل حصوله. بنابراین ادامه این مقاله فقط به تقابل عقلگرایی و تجربه گرایی درباره منبع معرفت نسبت به جهان خارج میپردازه، دیگه بقیه مباحث رو میذاره کنار. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشه که در فایل های بعدی به اون میپردازیم، یکی دو نکته تاریخی رو میگه که نکات جالبی هم هست، و دیگه بحث های فرعی رو دیگه میبنده و میره سراغ اصل بحث. میگه از نظر تاریخی این مناقشه عقلگرا و تجربه‌گرا که در معرفت شناسی و در ذیل بحث منابع معرفت مطرح شده بود، به حوزه متافیزیک هم کشیده شد، جایی که فیلسوفان میخواستن در مورد ماهیت اساسی واقعیت، از جمله مثلا اینکه آیا خدا وجود دارد یا نه، جنبه های از سرشت خود ما آیا وجود داری یا نه، مثلا آیا اراده آزاد داریم یا نداریم، ذهن داریم یا نداریم، اگه داریم ذهن داریم چگونه رابطه ذهن و بدن برقرار میشه، به این ساحت ها هم کشیده شد. یه عقلگراهای مانند دکارت یه نظریه های متافیزیکی ارائه کردن و مدعی بودن که با شهود و یا با قیاس از مقدماتی که صدق اونها رو شهودی میتونیم بفهمیم، میتونیم به صدق این نظریه های متافیزیکی برسیم. در مقابل تجربه‌گراهای مانند لاک و هیوم معتقد بودند از این نظریه های متافیزیکی که عقلگراها دارن ازش صحبت میکنن، اینها چیزی جز حدس و گمانهای اونها نیستش و کلن باید اینها رو، این سخنان رو کنار گذاشت. معتقد بودن این سخنان دکارت فرارفتن از اون چیزی است که ما واقعا میتوانیم به نحوی مطمئن از تجربه بیاموزیم. کارهای دکارت از نظر هیوم یک تلاشهای پوچی است برای توصیف جنبه‌هایی از جهان که فراتر از مفاهیمی است که تجربه میتونه در مورد اونها حرف بزن. این بحث اصلا موضوع معارف متافیزیکی رو هم پیش کشید. اصلا یک معرفت متافیزیکی میتونه ممکن باشه یا نه؟ آیا میتونیم به گزاره‌های متافیزیک مانند این که بگیم هر پدیده علتی دارد، یا اینکه بگیم اراده آزاد وجود دارد؟ آیا ما میتونیم به اینها معرفت پیدا کنیم و در سطح معرفت، یعنی باورهایی باشه که دعوی صدق براش داشته باشیم و توجیهی برای این صدق داشته باشیم، آیا میتونیم به سطح معرفت برسیم در این مورد یا نه؟ یا همواره در سطح باور باقی میمونن؟ کانت مسئله رو خیلی واضح به یه شکلی مطرح میکنه که البته در ادامه خواهم گفت که حالا ممکنه بگیم چرا دقیق نیستش، ولی یک نقل قول رو از کانت میارن و ببینیم چی میگه و بعد برم سراغه که نقد کنم این حرف کانت. کانت میگه که خود صرف مفهوم متافیزیک تضمین میکنه که منابع متافیزیک، یعنی منابع معرفت متافیزیکی، نمیتونه تجربه باشه. اگه چیزی رو بتونیم از طریق حواس بشناسیم، به طور خودکار نشون میده که به متافیزیک تعلق نداره. چرا؟ چون کانت میگه که این اصلا به کلمه متافیزیک ربط پیدا میکنه. این حرفی که دارم میزنم به کلمه متافیزیک. این معرفت فیزیکی نیست. وقتی داریم میگیم متافیزیکیه یعنی فیزیکی نیست. بنابراین پس باید فراتر از تجربه باشه. خب ما امروزه میدونیم که این فهم از متافیزیکی که کانت معرفی میکنه دقیق نیستش. شارحان بعد از ارسطو که وقتی داشتن کتابهای ارسطو رو دستبندی میکردن، ادیتورهایی که داشتن این کار رو انجام میدادن، تقریبا یک قرن بعد از ارسطو اون بخشی از متون فیزیکی رو که داشتش، متونی که بعد از متون فیزیکی ارسطو اومد، اسمشو گذاشتن متافیزیک، یعنی بعد از فیزیک. و اتفاقا به این معنا هم بود که دانشجو اول باید فیزیک یا فلسفه طبیعی رو بخونه و بعد از اینکه در اونها به تسلط رسید وارد این بحثایی بشه که ذیل متافیزیک میادش. شما اگر به مدخل متافیزیک استنفورد مراجعه کنید، شروع کار اتفاقا با همین تعریف واژه متافیزیک هست و اینکه تاریخچه بحث چگونه هستش. در اونجا همین نکته اشاره میشه که خود ارسطو از این واژه استفاده نمی‌کرد، اما اون مطالبی که بعد از فیزیک اومده رو شما اگه بخوایم یه عنوانی بذاریم که ارسطو از چه عنوانی برای خودش برای اونها استفاده میکرده، بهش میگفته فلسفه اولا. یه جاهای دیگه میگفته علم اولا. یک جاهایی میگفته حکمت. یه جاهایی میگفته الهیات. عموما فلسفه اولا بوده، ولی این چهار تا نام رو واژگانی است که خود در واقع ارسطو ازش استفاده میکرده. و متافیزیکدان‌های امروز به ما میگن که این خوانش کانت که توسط کانت هم به شهرت رسیده رو نباید درست بدونیم. متافیزیک در اینجا به معنای اینجوری که داره کانت به ما میگه، صرف کلمه به ما نشون میده که به معنای فراتر از فیزیک هستش، اتفاقا میگن به معنای فراتر از فیزیک نیست، به معنای بعد از فیزیکه. اما خب در این صورت کماکان این پرسش معقوله که بپرسیم آیا معرفت به گزاره‌های متافیزیکی ممکن هست یا نه، و اگر ممکنه از راه تجربه هم میشه به اون رسید یا فقط باید از راه پیشینی و از راه شهود و قیاس از دسته از شهودها به اون معرفت برسیم. این نکته به ویژه برای من از اونجا مهمه که امروزه ما متافیزیک علمی یا متافیزیک تکاملی هم داریم که دقیقاً به همون مباحثی که ارسطو در ذیل مباحث متافیزیک خودش اوورده به اونها میپردازه، اما با نگاه تجربی. فقط کافیست به کتاب‌های فلسفه آزمایشی اخیری که چاپ شده، یه دونش 2022 که عنوانش اگه یادم بیاد Advances in Experimental Philosophy of Causation یا یه چیزی در این حدود هستش، خب اون به بحث علیت داره میپردازه که یک بحث کاملا متافیزیکال هستش، اما از منظر تجربی داره بهش میپردازه. و اتفاقا وقتی که شما کتاب رو میخونید، پیامدهای اساسی برای نگاه متافیزیکی شما نسبت به علیت ایجاد میکنه. یکی دیگه از همین کتاب ها اتفاقا هستش، عنوانش هستش Advances in Experimental Philosophy of Free Wills and Responsibility، فکر میکنم عنوانش این باشه. ولی اون هم دقیقا همینه که به اراده آزاد، این که اصلا اراده آزاد داریم یا نداریم، از منظر تجربی میپردازه. بنابراین با استدلالی که الان کانت داره اینجا عرضه میکنه، ما باید به سادگی همه این دستاوردها رو دور بریزیم. اما خب حالا برگردم به خود مقاله، از مقاله زیاد دور نشه. نویسندگان مقاله میگن که پس امکان متافیزیک، یا بخوام دقیق تر بگیم، میشه امکان رسیدن به معرفتی درباره گزاره های متافیزیک. وقتی میگیم امکان متافیزیک، شما اینجا میتونید اینجوری معنیش کنید، امکان رسیدن به معرفتی که ناظر هست به گزاره های متافیزیکی، آیا این امکان وجود داره یا نه. و پاسخ به این بستگی داره که ما چگونه بحث عقلگرا و تجربه‌گرا رو حل کرده باشیم. و این بحث نویسندگان میگن فقط به محدود به این نیست که از حوزه معرفت شناسی میتونه بیاد بیرون و وارد متافیزیک هم بشه، میشه این بحث رو به اخلاق هم ربطش داد. برخی از عینیتگرایان اخلاقی مانند راس هستن که معتقدن از طریق شهود میشه به برخی از حقایق اخلاقی برسیم، معرفت پیدا کنیم. برخی از شکاکان اخلاقی هم مثل مکی هم در مقابل میگن نه، چنین معرفتی ممکن نیستش. اونها اون چیزی که ما یک قوه شهودی داشته باشیم برای اخلاق رو قبول ندارن. و در سالهای اخیر هم این بحث عقلگرا تجربه‌گرا به یه بحث‌هایی در مورد سرشت پژوهش فلسفی هم رسیده. از 2010 به این طرف این بحث آغاز شده و خیلی پردامنه هستش در سالهای اخیر. و اونجا مسئله این هستش که آقا در سوالات فلسفی، اصلا وقتی می‌خوایم سایر تو هر بخش فلسفه می‌خوایم حرف بزنیم، آیا صرفاً با توسل به عقل یا با میتونیم جواب بدیم، یا باید به تجربه هم میتونیم ازش بهره بگیریم؟ خب فقط پس ببینیم که الان یه جنبندی خیلی مختصری کنم. میگه دوگانه عقلگرا و تجربه‌گرا باید صرفاً در ابتدای کار دعوا رو در معرفت شناسی ببینیم، و بعد نه اینکه بر این اساس بیایم سایر شاخه های فلسفه رو با توجه به اون پیشفرضی که داریم خودمون شروع کنیم دستبندی کردن و فیلسوفان رو در دسته های عقلگرا و تجربه‌گرا خارج از ساحت معرفت شناسی تقسیم بندی کنیم. اما در این حال در این نکات آخریش، نکتش این بود که این دوگانه‌ای که داریم میگیم به این معنا نیست که نمیتونه تأثیر بذاره بر سایر بحث های ما در سایر شاخه، از جمله میتونه در متافیزیک اثر بذاره، در اخلاق اثر بذاره و یا اینکه در روش فلسفه اثر بذاره. خب پایان جلسه سوم.